أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين والقاسم محمد. على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من المهديين سيما ولية الله في الأرضين اللهم لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدایم تا مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، برکت صلوات و محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید به یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات و محمد و آل محمد. یک حدیث نورانی رو مرحوم کلینی در کتاب عقل و جهل نقل کردن که مورد توجه بزرگان بوده و در طول قرنها چه کسانی که بر کافی شرح نوشتن بزرگان و چه کسانی که شرح بر کافی ندارن، این حدیث رو نحوه مستقل مورد توجه قرار دادن و بحث‌های پردامنی در زیل این حدیث انجام دادن. این حدیث نورانی معروف شده به حدیث جمود عقل و جهل. امام صادق علیه السلام در این حدیث نورانی از خلقت عقل و جهل و قوا و جنود عقل و جهل صحبت فرمودند. سماعت ابن مهران نقل میکنه در مجلس امام صادق علیه السلام بودیم و گفتگو از عقل و جهل شد. حضرت فرمودن اعرف العقل و الجهل، اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو. اگر شما عقل و لشکرش رو و جهل و لشکرش رو شناختید، راه رو پیدا میکنید. بشناسید عقل و جهل رو و لشکر عقل و جهل رو، مسیرتون روشن میشه. بعد حضرت از سماع میگه و حضرت از خدم ما چیزی بلد نیستیم بلن که شما رو ما تعلیم کنید. همین طوره دیگه فهمون در محضر عالم خیلی حرف نزدید، اگر محضر به خصوص استماع و محصول رسیدید اونجا منتظر بمانید بر شما بباره حضرت، چون کار دست اوناست دیگه. فهمید که این آیه شریفه ظاهرش را جب فیره، یعنی اون اموالی که در به دست اموالی که بر میگرده به سمت مسلمان بدون درگیری و قتال ظاهر شده به اوست، فقط در اختیار پیغمبر ماست. ما تاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچی پیغمبر ما به شما عطا کرد بگیرید، هرچی هم شما رو نهی کرد
نش منظورت دیگه. و از سر این مسئله نزاع نکن و تقول الله ان الله شدید و نقاب. اگر بنا شد شما بیاید مداخله کنید در این امور در مقابل پیغمبر ما، دچار نقاب شدید خدا میشید. ولی در روایات ما این آیه تعمیم داده شده، تعویل شده به شریعت و دین خدا دست رسول خداست، دست علم است. به هر کسی هر چه صلاح بدن تعمیم میکنن. شما بگیرید هم قد بستتون، بیشتر دیگه چونه نزنید با خدا و رسول خدا. ازا این روایات رو در باب تفویض مرحوم کلینی نقل میکنن، تفویض دین. بنابراین این روش تعلم فهمون فیلم به حضرت از گت سماه الا لا نعرف الا معرف دن. اگر پیش دستی کنی حرفی بزنی خودتو محرم کردی. حضرت شروع کردن توضیح دادن. من کوتاه عرض میکنم، بزرگان خیلی حدیث رو اهمیت دادن، کلمه کلمه شو معنا کردن. از جمله کسانی که شرح مستقل نبر این حدیث دارن از امام رضوان الله تعالی علیه از مبارزه فرمودیم. امام صادق فرمودن خدای متعال عقل رو اولا از یمین عرش اول روحانیه. خدای متعال این رو وقتی میخواست بیافرین عقل رو از یمین عرش من نوره. حالا اینا توضیح دادم به یک کیفیت خاصی عقل رو از جانب راست عرش از نور الهی آفرید. بعد به او فرمان داد اقبل فاقبل، اقبل ثم قال اقبل فاقبل. تمام تکالیف و اوامر همین دو تاست دیگه. یا با آدم میگن بعد از محضر خدا بری تکلیفی رو انجام بدی، یا با آدم دستور میدن برگرد به سمت خدا. خارج از این دو تا تکلیف نیست. این دو فرمان رو اطاعت کرد. خدای متعال بوی ادبیات لطیفی در این روایت هست، عقل رو تکریم کرد به خاطر این فرمان بری و اطاعت و خشوع و خضوع در مقابل خدای متعال. بعد جهل را آفرید. حالا خلقت جهل هم یه قواعدی داره. من البحر لجاج ظلمانی هم اونم خلقتش لازم نمیدونم. خلقتش خلقت اصل خلقلایی خیره. اگر شرری هست تو افعال مخلوقی به او فهمود عقبر رفت عقبر فلمی دی برمیگرد. داستان اهل معصیت همینه. یه وقتی رجوع میکنن به دنیا و مخلوقات دیگه به سمت خدا بر نمیگرد. ملاحظه فرمودی و با گفتن عواب باشید. عواب یعنی همه، یعنی برید به سمت تکالیفتون، داری برگردید به سمت خدا. زنبور اصل میگن عواب. نکتش همینه که میره در از کنن گلستان، ولی وقتی شهدی گل رو برداشت بر میگرد و دوباره میکند دور اصل به کار خودش وظیفه خودش. رفت و بر نمیگرد. خدای متعال توبیخش کرد. از محیط رحمت من دور شدی، لعنش کرد. حالا نه هم بعد معنا بشه. بعد خدای متعال در این نقل داره برای عقل 75 تا لشکر خلق کرد، جنودی قوایی در اختیارش گذاشت که با این قوا بندگی کنه، طاعت کنه و گسترش به طاعت و بندگی خدای متعال رو در عالم. جهل هم در این روایت داره وقتی دید خدای متعال عقل رو تقویت کرد و امکانات بهش داد، در باطن خودش دشمنی عقل رو ازمرن عداوه. از همین جا خطا شروع میشه دیگه که آدم در مقابل فعل الهی برخورد غلط بکنه. خدای متعال به عقل لشکر داد و هم بعد استقبال میکرد. از مرزه و عداوت دشمنی رو در باطن خودش گرفت. برای خدا میتال عرضی داشت ما مقابل هم دیگه هستیم، به او لشکر دادی به آنم لشکر دادی. نمیشه درگیری بدون هم آوردی که خدا نمیتونه 75 لشکرم بر او خلق کرد، ولی بهش فرمود اگر بعد از این تخلف کردی دیگه از دعای رحمت بیرونت میکنم، خودت و قوات. پس اجمالش اینه، خدای متعال دو تا مخلوق را آفریده، یکی عقل و دیگری جهل، یکی در مقام بندگی و طاعت هست و دیگری استکبار کرده در مقابل خدای متعال، که اصل همه بدی ها و شرور از همه جا ناشی میشه، اصل همه گناه ها از همین استکبار علالله شروع میشه، که در خطبه قاصه امیرالمومنین نروان مفصل توضیح دادم که این داستان استکبار سر از کجا در میاره. وقتی خدای متعال این دو را آفرید و قوا و جنوب برشون قرار داد، این سفارایی ها شروع شد، درگیری شروع شد و حضرت لشکر عقل و جهل و قوایی که در خدمت عقل و جهل قرار گرفته میشمارن، خیر در مقابل شر، ایمان در مقابلش کفر، امیدواری به خداست در مقابلش یأسه، این طرف صفات حمید است، اون طرف صفات رذیله. صفات حمید قوای عقل هم با این صفات خدا رو بندگی میکنه، با توکل، یقین، رضا، صبر، زهد، امیدواری به خدای متعال، محبت و همسالی. اون طرف هم با این قوا معصیت میاد، استکبار علالله میکنه. قوای استکبار بر خدای متعال همین هست. بعد حضرت یه مطلبی رو در ذیل حدیث فرمودن. اول این نکته رو عرض بکنم که این عقل و جهل کی هستن، چه هستن؟ بزرگان در بیانش، تعبیلش خیلی سخن داره. اجمالش اینه که این عقل مقامی از مقامات وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. این که از بکنم مقامی از مقامات، چون اصل نورانیت نبی اکرم خلقتش قبل از عرش و امثال این است، مقامی از مقامات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. جهلم به رئیس همه قوای ظلمانی، به رئیس همه شیاطین، به تعبیر آقای ابلیس و عوالسه تعبیر شده، که حالا این کی هست، از جن، از انسه، خود شما بیدارد، دشمن اصلی وجود مقدس رسول الله هست. تفاوتش اینه، یکی اهل طاعت، دیگری اهل معصیت، یکی در مقابل امر و نهی الهی تواضع میکنه، خشوع میکنه، دیگری استکبار میکنه. هر کدوم هم قوایی دارن، به واسطه این قوا یکی بندگی رو در عالم بست میده و یکی هم شیطنت و طغیان رو در عالم بست میده. اینا مقابل هم هستن. زیلش حضرت جمعه فرمودن که تمام این صفات عقل که 75 صفت حمیده است جمع نمیشه الا در پیغمبران و اوصیاء اونها، این دو دسته، و سوم اون بندگانی که خدای متعال قلوب اونها رو با ریاضت امتحان داده، آمادشون کرده تا نورانیه به نور این قوا بشه، صفات درشون پیدا بشه. اما بقیه مؤمنین همه صفات عقل رو ندارن، بعضی از صفاتش رو دارن، تا منقای از جهل بشن، وقتی پاک شدن، هیچ صفتی از صفات جهل، هیچ قوه از قوای جهل در وجودشون باقی نموند، اون وقت آماده میشن صفات عقل به نحو کامل درشون ظهور پیدا بکنه. صاحب همه قوا انبیاء و اوصیا و مؤمنین ممتحنن. در احادیث نورانی ما مکرر آمده این مطلب که امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للإيمان. امر ولایت امیر المومنین، ولایت نبی اکرم به اهل بیتشون صلوات الله و سلام علیه مجمعین. همه سنگینیست، حالا تعبیر سر و مستصف شده، بارش رو بر نمیدارن الا انبیا مرسلینشون، ملائکه مقربینشون، بندگان عباد ممتحنشون، اونا که ریاضت رو بکشیدن. این توریست هر کسی برداره، اون چیزیست که قیراتی به تعبیر غلط من در عالم تقسیم میشه. بعد امتحان پس بدن، آماده بشن، مهیا بشن، جوره جوره بشون، نوشانی نمیشه. ولی همه چی همین هست دیگه، شراب طهور همینه، تسنیم همینه، سلسبیل همینه، همه حقایق همینجاست، ولی تلقیش یا امتحانات خاصی میخواد. کسانی که کنار سید الشهدا میایستن تا روز عاشورا، اونا میفهمن امام حسین کیه. بلا به این راحتی نیست که هر کسی از دربارت بشه با قدر امام حسین رو بشناسن که شدنی نیست. وقتی سپر حضرت شدی، 13 تا چوبه تیر مسموم به تن خودت خریدی، حضرت نمازشون تموم شد، افتاد رو زمین. سید ابن عبدالله حضرت آمدن بالینش، عرض کرد اول فعید توی ابن رسول زاه، به وظیفه هم عمل کردن. اینجوری حضرت بهشون آمدن انت امامی فلجن، این مقام معرفت، یعنی مقام معرفت اینجوری حاصل میشه. از این حدیث نورانی اینجوری استفاده میشه که تمام صفات حمیده رو خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم آفریده داره، هیچ کسی دیگه فرق نکن. بعضی از ما خیلی زود موجب به نفس میشیم، خیال میکنیم که ما هم اگه راه افتادیم، راه خدا رو رفتیم با پای خودمون، میرسیم به مقصد. اصلا اینجوری نیست. این حدیث در کافی شریف هست، از امام صادق امام باقر علیه السلام محمد بن مسلم نقل میکنن. فرمود حضرت فرمود من دان الله به عبادت یجهل فیها نفسه ولیس له امام من الله. اگر کسی دینداریش اینجوری ریاضت میکشه، زحمت میکشه، ولی امام من الله نداره، دنبال سر امامی که خدا تو عالم قرار داده راه نمیره، خودش میخواد راه خدا رو به مقصد برسه. فسعیه غیر مقبول، تلاشش که قبول نمیشه هیچ. و هو ضال متحیر، در وادی زلاله، در وادی حیرت، در وادی تیه. کسی از وادی زلال و تیه بیرون میاد که با امام حرکت میکنه. ضل من فارقکم، جدا شدی گم میشی تو عالم، هر که باشه، بزرگ و کوچک نداره. اینه که انبیا دست از دامن نبی اکرم بر نمی‌داشتن. شیعه نبی اکرم هم، شاه وجود نبی اکرم هم، شاه امیر المومنین هم، در من شیعته لابراهیم، مثل شاه خورشید با خورشید راه می رفته است. خست ابراهیم خلیل و داستان سیر باطنی حضرت در روایت آمده. اینه که سلمان که بشی دیگه پاتم باید بذاری جای پای حضرت امیر، چون می فهم آلم چقدر. تو میدان میل وقتی آدم راه میره بعد پاشو بذاره جای پای راه میره، یه ذره این طرف اون طرف تر بری، خیلی خطرناک. این که آدم خیال کنه، بعضی ها خیال کردن ما میریم با عقل خودمون، با شهود خودمون، با حس خود خوب برو برس. از دنیا بحران عمیق، این دنیا همون شیطان و قباشه. غرق فیها قوم کثیر، بزرگان غرق شد، و سفینتها آل محمد علیه السلام. حضرت فرمود اگر کسی اینجوری دو راه خدا رو میخواد بره با پای خودش بدون امام، من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه و لیس له امام من الله، فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله شان اون لعماله. از این بدترینه، ریاضت میکشه، ریاضتش مورد غضب خداست. با این ریاضتش کم کم مقابل اهل بیت دکان باز میکنه. حضرت میگه با حضرت بودیم در مسجد الحرام نشسته بودن صوفیان سوری و دیگران دورشون جمع شدن، حضرت میگه اخابس اینا این ناپاک ها اگه اینجا نمیشستن مردم راهشون رو پیدا میکرد، میفهمیدن از کی باید سوال کنن. از این روایت نورانی استفاده میشه که تمام قوای نورانی برای حضرت قرار شد. چرا؟ چون از فروع بندگی هست. اون کسی که عبد مطلق خداست همه قوای بندگی به او خلق شد. صفاتی که با اونا بندگی در عالم واقع میشه صفات بهشتی هست، درهای بهشت گشوده میشه، به نبی اکرم داده شد صلی الله علیه و آله و سلم. دیگران به اندازه‌ای که تولی به حضرت پیدا میکنن این قوا درشون ظاهر میشه. انبیا و اوصیا عباد ممتحن تمام این صفات حمیده نبی اکرم درشون ظهور پیدا میکنه، شعاع صفات نبی اکرم در وجودشون میفته، نورانی به نور نبی اکرم میشه، قوای نبی اکرم درشون ظاهر میشه، با قوای نبی اکرم در عالم راه میرن، با شعاع نبی اکرم در عالم بندگی میکنن. معنی بنا عبد الله شاید همینه دیگه، بنا عبد الله، بنا عرف الله. تمام صفات حمیده، تمام اوصاف بندگی و معرفت از طریق وجود مقدس نبی اکرم در عالم نازل میشه، قوای حضرت. اگر با حضرت راه رفتیم این صفات در ما ظاهر میشه. بعد فرمود تمام صفات عقل در هر مؤمن نیست، مؤمنه ولی همین باید منقا بشه، کسی که هنوز متبری از جهل نداره، یعنی از ابلیس فاصله نگرفته، از اون دشمن نبی اکرم فاصله نگرفته، صفات او در این انسان هست، همه صفات نبی اکرم در انسان میشه، باید پاک پاک بشه انسان. هیچ قوی از قوای شیطان، هیچ قوی از قوای اصحاب سقیفه در انسان نباشه که انسان نورانی به نور امیرالمومنین بشه به نحو تام. تمام انواری که در وجود مقدس نبی اکرم منتقل به امیرالمومنین شده دیگه، این زیل آیات مفصل توضیح داده شده. اگر کسی میخواد متصف به این صفات بشه بعد اهل تبری و تولی بشه. اگر از دستگاه شیطان و شیاطین فاصله گرفته، تبری از اونها جسته، پاک شده، منقا شده، آماده میشه که صفات نبی اکرم درش ظاهر بشه. مستقیم به ما یقین و توکل و رضا و صبر و ایمان و خیر و سخاوت و اینا رو نمیدن، اینا به حضرت دادن، اختیارش هم دست حضرت. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اصلا معنی ملک عظیم در قرآن همینجوری معنا شده دیگه، آتینا هم ملکن عظیما. اگر ما بخوایم صفات حمیده در ما ظهور پیدا کنه باید تولی به حضرت پیدا کنیم، تولی اون تام بشه. تو این وادی هم امتحانهای سختی از ما میگیرن که داستانش تو سوره مبارکه عنکبوت است. اون ابتلاعات عظیم، فتنه‌های عظیمی که بر سر راه هست که انسان این دو امر درش کامل بشه، یکی تبری از دشمن، دوم تبلی به مسعود. اگر این دو درما تمام شد همه صفات رزیل از ما دور میشه، صفات حمیده در ما پیدا میشه. برای ما صفات حمیده خلق نمی کنند. لا حبیب الا هو و اهله، او عبد مطلقه، او خلیل الله مطلقه، ما بقی باید از او میگیرم. اگر جزء انبیا و اوصیا شدیم که ما نیستیم، صفات درشون کامل میشه، و الا باید عبد ممتحن شد. ریاضت هایی که خدا به سلمان داده تا حالا همه صفات نبی اکرم و امیر المومنین در اون ظاهر شده، اون امتحانات سخت باید پشت سر گذاشته بشه. صفات رذیله هم برای شیطان خلق شده، برای جهل خلق شده، برای دشمن حضرت، دشمن امسی و دشمن جنی حضرت. کذالک جعلنا لکل نبی عدواً شیاطین الانس. اونا هستن که این صفات در آدم منتشر میکنن، اونا هستن که با این صفات معصیت میکنن و با این صفات دنیا پرستی رو راه میندازن. یه حدیث نورانی است در کافیه شریف نقل کرده باب زهد، از امام سجاد سوال کرد ایال اعمال افضل، کدوم اعمال افضل؟ حضرت فرمودند بعد از معرفت و ایمان به خدا و رسول بغض دنیا. دنیا چیه؟ عالم طبیعت نیست، عالم طبیعت نیست. حضرت فرمودن که ولی دنیا شعبان ولی المعاصی شعب، دنیا شعبی داره، معاصی هم شعبی داره. پیداست دنیا شعب معاصی. بعد حضرت شعبه هاششون بودن، اول شعبه این معصیت استکبار علالله که شیطان با اون معصیت کرد زیر بار نرفسش بزن. دومیش حضرت فرمودن هرس. حالا من نمیگم اینو، فرمودن داستان حضرت آدم همین بود، همه بهش در اختیارش بود، آزاد، درسته؟ فکر من هایت و شکت ما رقبن ولا تقرب آدش. حالا به هر دلیل حضرت به این درخت نزدیک شده، این درخت چه بود باطنش ظاهرش؟ حضرت فرمود احتیاج نداشتن، مستقنی بودن. اون لذا این صفت نسلشون هم تصرکت، خیلی روایت عجیبی. اون لذا اکثر اموری که اهل دنیا دنبال میکنن بهش احتیاج بود. فرزندان آدم اکثر چیزایی که جمع میکنن به نیاز. اما سومیش حسد است که قابل با این صفت برادر خودشو از پادر. حالا حضرت واقعا اساس صفات، اساس دنیا همینه. پس دنیا وادی استکبار، وادی حرص، وادی حسد. دنیا که عالم طبیعت نیست، ما تو عالم عرض آمده این نوع ولکن فلعرض مستقر رو و متعان الهیم باید بمونیم. دو تا وادی اینجا هست، وادی دنیا، وادی آخره، هر دوش هم از همینجا شروع میشه. بعد حضرت فرمودن از این سه تا صفت هفت تا صفت منشعب میشه، حب ثروت، حب نسبت، حب حرام میشه، حب باطلش، حب قدرت. شما فرمودن دنیا هم اینه که گفته شده حب دنیا رأس کل خطیه. سماعت بکنید، این صفات صفات ابلیس باشه، حیات دنیا به پا میکنه، شیطنت میکنه. مقابل نبی اکرم، دشمنان نبی اکرم با این صفات یه دنیایی به پا میکنن که کردن 1400 سالت مقابل انبیا هستن. تو طول تاریخ دشمنان انبیا این صفاتشون رو ببینید، استکبار میکردن و صفتی که به مستکبرین داده میشه، قوایی که بهشون داده میشه به کسی که میخواد استکبار کنه، خدای متعال دستگاه شیطان هم امداد میکنه. بلا اگر خدای متعال اذن نده کسی نمیتونه معصیت کنه، که قوای معصیت رو ندن نمیشه معصیت بکنه. این قوا برای دشمن حضرت خلق شده، دیگران که دارن از اون میگیرن. پس هم صفات رذیله دنیا و وادی دنیا اساسی داره، هم آخرت و صفات حمیده اساسی داره. کسانی که در وادی دنیا و صفات رذیله هستن از شیطان میگیرن، از ابلیس میگیرن، از دشمنان حضرت میگیرن. کسانی که در وادی نعمت و رحمتن همه از وجود مقدس نبی اکرم میگیرن، از اونجا ناشی میشه. مثل خورشیدی که میتابید تو همه خانه ها متابه، هر خانه ای هم به اندازه خودش استفاده کن، همه گیاهان به اندازه خودشون استفاده کن، مستقل چیزی خلق نشده برای کسی. وقت بین این دوی درگیری و جنگ، یکی میخواد همه عباد الله موحد بشن، خدا رو برستن، به صفات حمیده نائل بشن، شفاعت کنه به صفات حمیده، دیگری هم میخواد همه مستکبر علالله باشن، همه صفات شیطانی داشته باشن، همه با قوای شیطان. اون میخواد قوای شیطانی رو بس بده و همه رو مسخر خودش کنه، همه رو مستکبر کنه. اونی که امیر المومنین رو آنها بدا در قطبه قاصف و ابلیس است. عدو بالله امام المتعصبین سلف المستکبرین فرمود بیماریش مصری، مواظب باشید شما رو بیمار نکنه. این جنگی است، درگیری است که در عالم هست، درگیری بین وجود مقدس نبی اکرم به ابلیس، درگیری بین حضرت و شیاطین انس. جبهه مقابل حضرت و جبهه مستکبرین استکبار علی الله. من میخوان صفات رذیله رو در آدم بس بدن و با این قوا شیطنت کنن در عالم. حضرت هم میخواد صفات بندگی رو بس بده در عالم و همه عالم رو شفاعت کنه، این صفات نورانی درشون ظاهر بشه، با این صفات بندگی بود. کسانی که به حضرت ملحق میشن اینا تا آخر دیگه بارشون رو دوش حضرته، مثل شعار خورشید به خورشید متصل است. این روح المؤمن اشد و اتصالا به روح الله من شعار شمس به شمس. روح مؤمن اتصالش به روح الهی و به امام از اتصال شعار خورشید به خورشید بیشتر. نوع اتفاقی است که باید بیاد. میدان درگیری این هست، سفارایی که معاون وجود مقدس امیر المؤمنین شده بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این سفارا است. هیچ ضرورتی نداشت که جهل مقابل نبی اکرم بیست. او از مرل عداوه دشمنی رو در خودش پنهان کرد. او هم اگه می آمد ذیل امیر المومنین، ذیل نبی اکرم نورانی می شد. حضرت تو لحظه آخر بهش فرمودن، فرمودن تو برگرد من همه درست میکنم. اون همه فساد میتونست حضرت اصلاح نهاد کردین. نزاع تو عالم بر سر چیه؟ این نزاعی که در عالم هست نزاع بر سر بندگی و استکبار. امیر المؤمنین میخواد در صددن توحید رو در عالم بست بدن، معرفت و بندگی رو بست بدن، قوا و صفات حمیده خودشون رو در عالم منتشر کنن، با شفاعت و دستگیری همه رو جلب بندگی خدا کنن، عالم رو کنن عالم بندگی، عالم صفات حمیده، عالم خضوع و خشوع، تواضع و تذلل در مقابل خدای متعال. دستگاه مقابل هم میخواد صفات حمیده رو بست بده، صفات رذیله رو، همه عالم بشه عالم استکبار. شما غلیان این دو امر رو هم در عالم میبینید. ببینید این صفات رذیله و حمده چجوری میجوشن. دستگاه شیاطین دستگاه صفات رذیله است، دستگاه استکبار، دستگاه حسد، دستگاه بخل، دستگاه تکبر، دستگاه حب دنیاست. این طرف هم دستگاه توکل و ایمان و رضا و حب الله و امثال است. این میدان میدانی درگیریه، جهل و همه قباش در مقابل عقل. بنای بر درگیری هم نبود، او بنا رو بر درگیری گذاشت. بلکه در جای خودش اگر طاعت میکرد او هم رشد خودش رو داشت متناسب با خودش. همه فساد عالم هم از همینجا شروع شده که من این جهل بنای استکبار گذاشته. اینم روشنه، هیچ وقت بندگی که از امیرالمومنین میخوان که از اونا نمیخوان، که اونا بندگی تو ظرف خودش خودی میخوان و اونا تقلب میگن. این میدان درگیری است و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن تو میدان. که این میدان درگیری به نفع امیرالمومنین فتح بشه. به حقیقت هم اینه، اینجا جای وجود مقدس حضرت زهرا است. هر که دیگه بیاد توی این میدان شکست بخوره. مقیاسی نیست که دیگران بخوان بیان بایستن. امیرالمومنین که به هر دلیل خود این یه داستانی است، مأمور به صبر، جبرئیل آمده روزهای آخر حیات وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از امیر المؤمنین عهد گرفته شده که باید شما صبر کنید. و با صبر حضرت عالم جنوبی. اگر یک ترک اولا در پشت در تو اون صحنه سخت از حضرت سر میزد، احدی مؤمن شنیده اید. اون مرد یهودی وقتی اون صحنه رو دید، دست حضرت رو بستن میکشن میبرن، شهادت این گفت. گفتن تو خیبر بودی دیدی حضرت چه کرد؟ با یه دست اون در قلعه رو کند و سپر پل قرار داد از روز خندق و برداد مسلمان. گفت چون اون صحنه رو دیدم ایمان بیارم. این کسی نیست که اینا دستشو بسته باشن، یه کسی دیگه دست، همونی که اینجا دستشو بسته برای او هم اونجا شمشیر میزن. این به آدم میشه با این راه میدید تو آدم. اونقدر صحنه سخت بود در رجال کشیس و وفی قلب سلمان شیر. روایت توضیح داده اونی که در قلب سلمان گذشتی بود، حضرت شما به سلمان بیعت تو تجدید کن، چیه در قلبت بوده؟ روایت داره در قلب جناب سلمان گذشت، حضرت اسم اعظم کلی دارن، اشاره کنن عالم در اختیارشون. چه اتفاقی میخواد بیفته بالاتر از حد که صدیق تعالی اسلام داره؟ او میفهمید چی داره میشه. حضرت اون قلب سلمان چی میگه؟ حضرت مأمور به صبرن، با پایداری خودشون عالمو دارن راه میبرن به سمت خدای متعال. تحمل میکنن که عالم به سمت خدا قبول کنه از فتنه منافقی. حضرت زهرا اینجا مأمورن که اقدام کنن. شأن ایشون جایگاه ایشونه که تو درگیری عقل و جهل صحنه رو به نفع عقل تمام. کار کسی دیگه نیست، شیطان با همه قواش آمده تو میدان. 6000 سال عبادتش اینجا وسط گذاشته. شیاطین انس با همه شیطنتاشون اومدن، خیلی دستگاهشون پیچیده است. قرآن درسته یه جایی وقتی بخواد شیطان رو تحقیر کنه میفرمانه ان کید شیطان کان ضعیفا، ولی یه جایی دیگه وقتی بخواد به ما هشدار بده خیلی دستگاهش پیچیده است. این قبای جهل قرآن وقتی توضیح میده، همینطوری که وجود مقدس نبی اکرم و دستگاهش رو وقتی میخواد توضیح بده با آیه نور توضیح داده، خدای متعال الله نور و سماوات و الارض مثل نوره، این پیغمبر مثل نور خداست، تمام هدایت در وجود متمثل شده، همه سماواتی ها، همه انبیا، همه ملائکه با نور او هدایت میشه. این نور در یه چراغدانی که قلب حضرت تجلی میکنه کائنات رو روشن میکنه، میاد فی بیوت خانه های انبیا، همه خانه های هدایت شعاع نور نبی اکرم. ولی اون طرفش هم وقتی میخواد دشمن معرفی کنه، او که ظلمات فی بحر لجی یخشا و موجون من فوقهی موجون من فوقهی سها ظلمات و بعضها فوق بعضه ازا اخرج یده هون هم یکد یراها و من لم جد یجعل الله له نورا فما له. تاریکی بر فراز تاریکتان او که ظلماتون اول یک شاه و موج از ثانی ظلماتون به عذاب و قبع از فتن بنی اومنگه. من ببینید آبی به فتن بنی اومنگه، اینجوریه داسته، خیلی ظلمات پیچیده است. تمام قوای جهل مقابل امین المؤمنین نیستن. اینجا تنها کسی که میتونه بیاد به میدان صحنه رو برگردونه به نفع نبی اکرم، به نفع امیرالمومنین حضرت صدیق. از وقتی حضرت آمدن پشت در، امیرالمومنین در خانه بودن، بعضی دیگه بودن، با چرا شما آمدی خانم؟ چرا خود حضرت نیامدن؟ اون طغیان و کلا فلان، من میتونم اینجا کارو تمام کنم. سلمان ها، ابوذر ها، اونا زیر دست پا از دست میرفتن، سرها رو تراشیده بودن منتظر اشاره حضرت. حضرت اون شما سکوت کنه، اینجا جای شما نیست، شما یه جای دیگه باید اینجا جای کار هست. موقع حضرت زهرا و حضرت کارم تمام کردن. این که انقدر تلاش میکنن بگن درگیری نبوده، حضرت به شهادت نرسیده، بله در طول 75 روز بیمار شدن از دنیا رفتن و بعدم قبلشون هم مخفی همشو شوخی کنیم شوخی نمیشه. این که میگن نبوده به خاطر این که اگر بپذیرید که این اتفاق افتاده. ان رب یقصه بل قذر فاطمه یرزال رضا من آزاها فقط آزانی به من آزانی فقط آزان لازم تو میشه درستش کرد. حضرت کارو تمام کرد. مرمو علامه امینی میگه جایی بعضی از این علمای عام من گرفتن که این حرفا چیه زدی اختلاف کتب من حرفی نظر من از کتب خودتون نمیده جا بهشون ازشون فهمیده بودن که خب حضرت زهرا موقفش چیه گفته بودن بله شروع کردن روایاتی که در فضیلت حضرت بودن امام حضرت زهرا کیه حالا من با تقریر ایشون میگن بحث از این لطیف در بگید دیگید دید دوما امامش کیه من محتبلم یعرف امام زمانی قبول داری گفتم بله این که مقام حضرت زهرا اینم که از مسلمات ماتمی تتن حضرت که نمیتونی بگید ماتمی تتن جاهلیه خب بگید امامش که بفهمید تمام کرده حضرت کار یه جوری آمدن میدان جا برای ایشکی نگذاشتن جا نذاشتن اگه سلمان شهید میشد بگفتن سلمان هم یکی هستن ولی حضرت زهرا رو ناچارند انکار کنم انکار نکنم چه کار تو کرد بگن ریختن زدن سوزاندن بعدم ما دنبالشون حرکت کنیم چی ازشون دارم ایستاد و کار رو تمام کرد ولی خیلی حضرت زد امیرالمومنین چقدر بلا تحمل میگم بی خود نبود سلمان تو ماجرای احراق بیت فقط فی قلب سلمان ناموس اکبر خداست ناموس امانت رسول خداست شب زفاف فهمیدنی جان یه قدم جلو بیا فاطمه جان یه قدم جلو بیا خود حضرت رفتن وارد حجره شدن دست فاطمه شد تو دست امیرالمومنین کساش فهمد فاطمه جان بهتر از علی پیدا نمیشد تنها کفت تعریف کردن از حضرت بعد فهمدن علی جان هادهی ودیعت الله ودیعت الله این امانت رو چشمش گذاشت محافظت کرد ولی این 75 روز این 95 روز تکلیف عوض شد حضرت باید صبر میکردن و فاطمه باید بیبی میامد تو میدان پرمود وقتی حضرت کارا رو تقسیم کرد فاطمه جان کارای داخل منزل به عهده تو بیرون به عهده امیرالمومنین اینقدر خوشحال شدم من که خدا حضرت اون نگاه ها رو از من برداشت ولی کار برعکس شد بعد بیبی بیاد تو کوچه حضرت من جلو چشم امیرالمومنین 40 نفر هجوم بردن دختر رسول نمیدونم عزم بکنم بیادبی نباشه روز شهادت بیبیست کاری کردن که امام مجتبی تو مجلس معاویه و مغیره فهمود تو حرف نزن انتلقی زربت امی حتی ادمیت کسی که دست رو به فاطمه بلند کرده که حق حرف زدن مثل امروزی فاطمه شو از دست نوشتن شاید امروز بود آمد تو خانه دید بانوی بستر میشینش بانوی که نمیتونست نفس بکشه نمیتونست از این برد و اون برد بکشه در میرون مومنی وصیت کرده بود آقا جان کارات بیرون رو سبک کنید خودتون به امور من بپردازید، دید از بستر برخواسته به امور خون رسیده. بچه ها شروستشون داده، لباس ها رو عوض کرده. نمود فاطمه جان الحمدلله حالتون بهتره. اون نه علی جان دارم دست و پامو جمع کنم، پدرم به من فهمید امشب مهمان من. علی جان غسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل، لا تعلم احدا. راضی نیستم اونایی که با تو مخالفت کردن، اونایی که این صحنه ها رو بپا کردن بیان تو تشییع من شرکت کنه. آقا جان میتوانید، مأمورید، میتونید یا مأمورید؟ صبرید. فرمودن نه، فاطمه جان انجام.